ساعت 15، من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. سپاه پاسداران انجام حملات موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان ایران را تایید کرد. رهبر جمهوری اسلامی خواستار افزایش قدرت نظامی ایران شد. و مردی که مقابل شهرداری تهران خودسوزی کرده بود درگذشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یک شنبه در مورد حمله موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان در شهر کویسنجاق عراق اطلاعیه‌ای صادر کرد و مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. این سپاه پاسداران همچنین نسبت به انجام حملات مشابه به مخالفان جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است. سپاه در این بیانیه که روز یک شنبه منتشر شد گفته است که با 7 فروند موشک زمین به زمین کوتاه‌برد جلسه سرانه یکی از گروه‌های مخالف و محلی را که از آن به عنوان مرکز آموزش تروریست‌های وابسته نام برده شده هدف قرار داده است. به نوشته این بیانیه در اثر این حمله 10 نفر از سران و عناصر این گروه کشته و زخمی شدند. پیشتر توییتر حزب دموکرات کردستان از کشته شدن 12 نفر از جمله برخی اعضای دفتر مرکزی این حزب و مفقود شدن 2 نفر دیگر در این حملات خبر داده بود. انجام این حملات با محکومیت دولت اقلیم کردستان عراق مواجه شده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار افزایش قدرت نظامی ایران شد. آقای خامنه ای روز یک شنبه در دانشگاه نظامی علوم دریایی نوشهر خواستار افزایش روزافزون آمادگی ها و توانایی های نیروهای مسلح ایران در زمینه های رزمی و سازمانی شد و گفت که این موضوع دشمن را می ترساند. او توضیحی درباره منظورش از دشمن نداد، اما در صحبت هایش با حمله به آمریکا و اسرائیل گفت که ایران توطئه های آمریکا را در منطقه شکست داده است. در ماه اخیر تنش میان تهران و واشنگتن به دنبال خروج آمریکا از برجام افزایش یافته است. توسعه برنامه‌های نظامی موشکی ایران و نیز حضور نظامی در بعضی از کشورهای منطقه از جمله سوریه از موارد انتقاد قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا بوده. ایران برنامه‌های موشکی‌اش را دفاعی اعلام می‌کند. وکیل مردی که هفته گذشته مقابل ساختمان شهرداری تهران خودسوزی کرده بود از درگذشت او بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی خبر داد. خبرگزاری ایلنا از قول این وکیل که به نام هلالی معرفی شده گفته است که فرد خودسوزی کرده صبح روز یک شنبه در بیمارستان مطهری تهران درگذشت است. حمیدرضا چوبینه مدیر عامل شرکت شهر سالم وابسته به شهرداری هم در گفتگو با خبرگزاری تسنیم مرگ این فرد را تایید کرده است. روز سه‌شنبه هفته گذشته مردی 45 ساله که فرزندش را هم همراه داشت خودش را در مقابل ساختمان شهرداری تهران به آتش کشید. نام او هنوز اعلام نشده است. خبرگزاری ایرنا علت اقدام این فرد را اعتراض به پلمب کردن مغازه‌اش اعلام کرده بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، یکی از 4 لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا FATF را مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی اعلام کرد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین همکنون روی خط تلفن برای بررسی بیشتر این موضوع همراه ماست. احسان، دلایل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مخالفت با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی چی هست؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده که اگر این قانون درباره بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران اجرا بشه میتونه فعالیت‌های این نهادها را با توجه به وضعیت فعلی ایران به مخاطره بندازه. اشاره این مجمع میتونه به این موضوع باشه که اگر این نهادها بخوان قانون مبارزه با پولشویی را اجرا بکنن در موضوع دور زدن تحریم‌های آمریکا که از 13 آبان موضوع نفت ایران را هم شامل میشه دوچار مشکل خواهند شد. بر اساس قانون مبارزه با پولشویی همچنین خرید و فروش فراورده های نفتی و مواردی مانند دارو باید از کانال های رسمی انجام بشه. از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع هم میتونه به بحث امنیت غذایی در ایران را به مخاطره بندازه، چرا که قاعدتا این مجمع احساس میکنه که در صورت اعمال تحریم ها کانال هایی که این فراورده ها را خرید و فروش میکنن عملا کانال های غیر رسمی خواهند بود که برای دور زدن تحریم ها طراحی شدن و در گذشته هم سابقه داشته این موضوع. البته قانون مبارزه با پولشویی یک قانون داخلی هست و کنوانسیون بین المللی نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظامی نگرانی ها رو داشته باشه. لایحه‌ای هم که در این باره ارائه شده لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هست، یعنی این قانون قبلا هم در ایران اجرا می شده و دولت تنها می خواد اون را اصلاح بکنه، نه اینکه یک قانون جدیدی ارائه بشه.
حالا احسان، مجلس باید در قبال این ایرادات چه اقدامی انجام بده؟
بر اساس آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستورات رهبر جمهوری اسلامی در این باره، مجلس عملا موظف هست که این ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اصلاحیه مصوبه خودش اعمال بکنه و اگر اعمال نکنه قاعدتا شورای نگهبان این موضوع را مد نظر خواهد داشت و این لایحه را رد خواهد کرد.
حالا بجز اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، دیگر لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی در چه وضعیتی قرار دارند؟
بجز موضوع قانون مقابله با تامین مالی تروریسم که در واقع قانون داخلی هست، تصویب شده توسط رئیس جمهور ایران، ابلاغ شده، سه لایحه دیگر از جمله الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته یا پالرمو و همین قانون مبارزه با پولشویی عملا بلا تکلیف هست که اون دو قانون به نوعی بستگی به نظر رهبر جمهوری اسلامی داره تصویبش و مجلس منتظر نظر آیت الله خامنه ای هست.
حالا آیا این ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس گرفته موضوع سابقه داری هست یا اصولا اخیراً این رویه باب شده؟
این رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً باب شده و پیش از این همین مجمع درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته یا پالرمو ایرادات مشابهی را مطرح کرده بود. هرچند که موضوع نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی عملاً از سال 84 به بعد در جریان هست، اما از مهر ماه سال گذشته و با تشکیل کمیسیون نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص عملاً این موضوع به صورت جدی‌تری داره دنبال میشه و به صورت منظم این مجمع درباره مصوبات مجلس نظر میده.
متشکرم. احسان مهرابی بود، روزنامه‌نگار در برلین، روی خط تلفن همراه ما بود. اما عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، خواستار تعیین تکلیف وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشتی شده. آقای کلانتری روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت که ما نمیگوییم این افراد را آزاد یا اعدام کنند، بلکه خواستار تعیین تکلیف آنها هستیم. 8 نفر از فعالان محیط زیست از بهمن 96 در بند 2 الف سپاه پاسداران زندانی هستند. کاووس سید امامی، استاد دانشگاه، هم همراه این 8 نفر بازداشت شده بود که در 21 بهمن پارسال به خانواده ایوی اطلاع داده شد که در زندان خودکشی کرده. خانواده آقای سید امامی خواستار تحقیقات مستقل درباره مرگ او هستند. حفاظت اطلاعات سپاه اتهام این افراد را جاسوسی اعلام کرده، ولی عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، میگوید که بنا به اعلام وزارت اطلاعات مدرکی درباره جاسوسی این افراد وجود ندارد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
جشنواره جهانی فیلم ونیز، قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان، شب گذشته با اهدای جوایز به کار خود پایان داد. بیشتر بشنویم از محمد عبدی، منتقد فیلم.
75مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز شنبه شب با اهدای جوایز به بهترین های امسال به کار خود پایان داد. هیئت داوران جشنواره امسال به ریاست گیرمو دل تورو، فیلمساز برجسته مکزیکی، همصدا با قالب منتقدان حاضر در جشنواره جایزه شیر طلایی بهترین فیلم امسال رو به فیلم روم ساخته آلفونسو کوارون اهدا کرد. داستان درگیر کننده یک خدمتکار در دهه 70 میلادی در محله‌ای به نام روم در مکزیکو سیتی که به طریق سیاه و سفید و با نماهای بلند روایت میشه و در لایه‌های گوناگون خودش به اختلاف طبقاتی، تنهایی شخصیت‌ها و حضور پررنگ سیاست در جامعه‌ای رو به زوال می‌پردازه. جایزه بزرگ هیئت داوران به فیلم محبوب ساخته فیلمساز یونانی یورگس لانتیموس رسید و جایزه بهترین کارگردانی نصیب فیلمساز فرانسوی ژاک اودیار شد برای فیلمی وسترن به نام برادران سیسترز. تجربه متفاوت به زبان انگلیسی که لطافت حس‌های انسانی و زیبایی خانواده رو با خشونت جهان اطرافش میامیزه و حاصل داستان درگیر کننده و لطیفیه که شکل تازه ای از ژانر نسبتاً فراموش شده وسترن رو ارائه میکنه. We're the sisters brothers. S-I-S-T-E-R-S. Like sisters. Looking for a man named Warren. He stole something from our employer. We have enough money to stop for good. Stop what? Killing people. Yeah, right. برادران کوئن هم با فیلم تازه‌شون به نام افسانه باستر اسکروج باز چالش تازه‌ای رو در ژانر وسترن به نمایش می‌گذارن که جایزه بهترین فیلمنامه رو براشون برمغان آورد. امسال فیلمی از سینماگران ایرانی در بخش مسابقه حضور نداشت، همچنان که می‌مردم ساخته مصطفی سیاری تنها فیلم بلند ساخته شده در داخل ایران بود که در بخش افق‌ها به نمایش درآمد، اما نصیبی از جوایز این بخش مسابقه‌ای نبرد. با این حال سینما ایران با دو داور در بخش‌های مختلف یعنی فاطمه معتمد آریا و رامین بهرانی و همینطور حضور 6 سینماگر ایرانی از جمله ابراهیم گلستان و امیر نادری حضور پررنگی در جشنواره امسال ونیز داشت.
محمد عبدی منتقد فیلم از جشنواره جهانی ونیز میگفت که شب گذشته با اهدای جوایز به کار خودش پایان داده. اما نگاهی بکنیم به خبرهای بین‌المللی. مردم سوئد روز یکشنبه برای انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور و تشکیل دولت آینده در این کشور منطقه اسکاندیناوی پای صندوق‌های رأی رفتند. این انتخابات زیر سایه مسائل مرتبط با مهاجرت و پناهجویی برگزار می‌شود. نظرسنجی‌ها می‌گویند حزب ضد مهاجرت دموکرات‌های سوئد که مخالف سیاست‌های پذیرش پناهجویان است احتمالاً با کسب حدود 20% آرا در این انتخابات به دومین حزب بزرگ در پارلمان سوئد تبدیل شود. همچنین انتظار می‌رود حزب حاکم سوسیال دموکرات با کسب 20-25% آرا بدترین نتایج یک قرن اخیرش را کسب کند. انتخابات روز یکشنبه نخستین رأی‌گیری در این کشور از زمان پذیرش نزدیک به 163,000 پناهجو در اوج بحران پناهجویی اروپا در سال 2015 در سوئد محسوب می شود. مقام های وزارت خارجه آمریکا تایید کردند که پیامی از طرف کیم جونگ اون برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارسال شده است. این پیام در منطقه غیر نظامی بین دو کره تحویل شده و مقام های آمریکایی میگویند پیام به دست مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا رسیده است. از سوی دیگر کره شمالی امروز یک شنبه به مناسبت 70مین سالگرد استقلال خود رژه نظامی برگزار کرد، اما گزارش شده این کشور از نمایش موشک های پیشرفته اش خودداری کرده است. این مراسم با حضور هزاران نفر از نیروهای ارتش، صدها خودرو و ادوات نظامی دیگر برگزار شد و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به همراه مهمانانی از چین، کوبا و موریتانی در آن حضور داشت. آخرین باری که کره شمالی اقدام به نمایش توانایی‌های موشکی خود کرد، زمستان گذشته بود. به پایان این بخش خبری میرسیم. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو در وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. نظرات خودتون رو، مشاهدات خودتون رو، فیلم، عکس یا پیام صوتیتون رو به آدرس @fardagram در تلگرام برای ما بفرستید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.